آمریکا شبی گذشته در اعلامیه گفت آتش بسی گذشته نشان دهنده میل افغان ها به صلح بود و امیدوار است این بار آتش بس افغانستان را به سمت ثبات و امنیت ببرد. در اعلامیه آمده است که آمریکا و دوستانش از این ابتکار حمایت میکنند و از طالبان میخواهند در این اقدام شریک شوند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته است کشورش آماده است تا شرایط را برای مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان فراهم کند، از آن حمایت نماید و در آن سهم بگیرد. دبیر کلی سازمان نتانی در صفحه تویتری خود از اعلام آتش بس حکومت افغانستان استقبال نموده و نوشته است که از طالبان میخواهد این آتش بس را احترام کنند. آتش بس عید فطر اولین آتش بس رسمی میان حکومت و طالبان در 17 سال گذشته بود. با ختم این آتش بس طالبان حمله هایشان را دوباره آغاز کردند و در منطقه های زیاد از شمال تا جنوب افغانستان به نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. حمله گسترده طالبان به شهر باستانی و استراتژی غزنی در مرکز افغانستان که صدها کشته به جای گذاشت، جنگ جاری در ولایت های فاریاب و بغلان واقع در شمال افغانستان که باعث کشته شدن ده ها تن از نیروهای امنیتی افغان شده است، از جمله حمله های طالبان پس از آتش بس گذشته می باشند. در حالی که حکومت افغانستان آتش بس 3 ماه اعلان کرده است، ولی گروه طالبان تا به حال در این مورد چیزی نگفته است. ملا هیبت الله رهبر این گروه روز شنبه در یک اعلامیه از پذیرفتن یا عدم پذیرفتن آتش بس چیزی نگفت، ولی با گفتگوها با آمریکا تاکید کرده است. رهبر طالبان در حال آمادگیش را با مذاکرات با آمریکا ابراز داشته است که بر اساس گزارش ها نماینده طالبان در ماه ایول با معاون وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات و گفتگو کرده است. در حالی که رهبر طالبان تاکید به گفتگوی مستقیم با آمریکا میکند، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به غیر از گفتگوهای صلح با رهبری و حاکمیت افغان ها راه حل دیگری برای مشکل این کشور نیست. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز یکشنبه بر رادیوی آزادی گفت
خارجی ها به نمایندگی افغانستان هر تصمیمی که گرفتن منفعتش به بیرون از افغانستان بوده و بدبختی و دربدریش بر افغانستان و افغان ها بوده. امروز مردم افغانستان با یک صدا صلح می خواهند که به مالکیت افغانستان باشه، به رهبری و حاکمیت افغانستان باشه. اجماع منطقه‌ای و جهانی را هم که ایجاد شده در رابطه با مالکیت صلح افغانستان مورد حمایت اونا قرار دادن.
مقامات ازبکستان هم تصدیق کردند که اخیراً نمایندگان گروه طالبان به تاشکند سفر نموده و درباره روند صلح در افغانستان گفتگوهای صورت گرفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شب 27 به 28 ایول در حالی که مردم در تاجیکستان گرفتن ماه را تماشا میکردند، گروه در کوههای نورک در پرتو ماه خونین برنامه یک حمله خونین را میکشید. گروه عبارت از 5 نفر بعد از ثبت نوار بیعت خود و سازمان تندروی دولت اسلامی سلاح‌هایش را برای حمله آماده میکرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتری موضوع را دارم. همان شب گروه جهانگردان غربی از آمریکا، فرانسه، هلند و شویتسری از مرز دروازه بدخشان به ناحیه شمسدین شاهین گذشتند و شب را در آنجا روز کردند، بی خبر از آن که محض آنها هدف حمله قرار می گیرند. حملگران جهانگردان را در دهه صفابخش دنگرد در راه به سوی دوشنبه دریافت کردند. آنها اول سیاهان را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر ضربه زدند. 4 سیاه کشته و 2 نفر زخمی شد. حملگران کیها بودند، چگونه به هم آمدند و چی هدف داشتند؟ خبرنگاران رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقاتی با استفاده از منبع‌های نزدیک به تفتیشات و نزدیکان حملگران تلاش کردند به این سوال‌ها پاسخ پیدا کنند. ستاد ویژه که از حساب مقامات انتظامی تاجیکستان برای تحقیق حمله تأسیس یافته است، کاری 5 کارمند ملیسا را نیز تفتیش میکند که در بازداشت حسین عبدالصمد رهبری گروه حملوران در 3 ماه پیش سهلنگاری کردند. حسین عبدالصمد 33 ساله که حمله به سیاهان با رهبری و رهبلدی او صورت گرفته است، تقریبا 3 ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته در دوشنبه پنهان بود. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 8 آگوست بر رادیو آزادی گفت از رابطه احتمالی عبدالصمدوف با گروه های تندرو معلومات داشتند. او همچون شخصی مشکوک در جستجو قرار داشت و 5 کارمند میلیسا برای بازداشت او سفربر شده بود. ولی آنها تنها مکان زیستی احتمالی او را جستجو کرده از آن فراتر نرفتند. این منبع اعتراف میکند که آن زمان از نقشه خونین عبدالصمدوف اطلاع وجود نداشت و او همچون جنایتکاری مخصوصا خوفناک جستجو نمیشد. در نواری که حملگران زیر پرچم گروه تندروی دولت اسلامی ثبت کرده است، حسین عبدالصمدوف سوگند صداقت به ابوبکر بغدادی را قرائت میکند، کاری که معمولا رهبران یا به اصطلاح امیران این گروه تندرو انجام میدهند. حالا او یگانه نفری زنده بازداشت شده از گروه 5 نفری هست. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالصمدوف در صحبت بر رادیو آزادی گفت میدانست که پسرش در جستجو قرار دارد. او گفت پسرش در چند سال اخیر زندگی شبهناک و پنهانی داشت و در تماس‌های تلفنی گاه از حضورش در دبی و قزاقستان، گاهی دیگر از روسیه خبر می‌داد. 3 ماه پیش از تلفنی سری روحی تماس گرفته از برگشتنش به تاجیکستان خبر داد. او گفت
من هم میپره خطیت چای بخورم، خطیت اوقات بخورم. گفتن که میگن در سوریه های ما گفتیم همی جای و خیب میدیدیمش در کچه و گپ میزدیم صحبت میکردیم. بعدی صحبتی که انا اوبیده سراغش کرد دیگه به قبش نکردیم. یکون بار میبینیم که قطعا بختیار ناصر خوجا های هم کاری ناصر خوجا بعد همی مچید روی سرشید.
این زن میگوید یک ماه پیش از حمله به جهانگردان غربی در تاجیکستان با کارمندان پلیس مشورت کرده بود که هنگام ملاقات نوبتی مکان پسرش را به مقامات معلوم و در بازداشت او کمک میکند، ولی حسین عبدالصمدوف دیگر تماس نگرفت.
حسین عبدالصمدوف سال 1985 در ناحیه 5 تولد شده است. 3 سال داشت که پدرش فوتید و سالهای 90 به دوشنبه کوچیدند. لیسه پرزیدنتی را ختم کرده است. سال 2002 به دانشگاه داخل شده، سال 2004 تحصیل را ترک کرده است و به روسیه رفته است. به گفته پیوندان زبان روسی، انگلیسی و عربی را خوب می‌داند. 2 سال اخیر زندگی مشکوک و پنهان داشت.
مادرش میگوید نسب پسرش نخودوف بود و همیشه از آن شرم می‌داشت و پس از ختم مکتب میانه نام خانوادگیش را به عبدالصمدوف عوض کرد. گلچهره شادمانوا مادر عبدالصمدوف اقرار میکند که پسرش بعد تحت تاثیر شخصی با نام قاری ناصر قرار گرفتنش از دانشگاه رفت و نمازخوان شد. گلچهره شادمانوا میگوید 2 پسرش بختیار و حسین سال 2014 تحت تاثیر قاری ناصر قرار گرفتند و زندگی خود را برباد دادند. قاری ناصر، ناصر خوجا عبیدوی 45 ساله، زاده ناحیه فرخاری ولایت ختلان، آن زمان در کوچه مایکاوسکی شهری دوشنبه در یک محله با خانواده حسین عبدالصمدوف زندگی میکرد. حالا او را مقامات طرحریز حمله به جهانگردان غربی میدانند. این مرد تا سال 2010 در دوشنبه بود. خواهرزاده او اهل دین عبیدوف میگوید همان نفرانی که در ایران تحصیل کرده بودند از جانب مقامات بازپرسی شدند. قاری ناصر در حالی از دوشنبه به مسکو رفت که مقامات او را برای صحبت دعوت کرده بودند. مکان اقامت این نفر معلوم نیست. او گفت
یادم میگن مرده، یادم میگن زنده، ای شاکی یا خدا میدونم اگر مرا بر وقت فیروت کردن همو فرخور خدمت کی میتونه بکنین. مقصد این مردگی های زدنش پولنی هرون مردگی های گفتیم خیلی مردگی باشه خوب شده مردگی جونی ما خلوص های شموانی بو امروز این گفه برو مای بو میگن زنده های دیگه هیچ نمیفهمیش چی گفه های دروندن.
عبیدوف گفت زنده و مرده قاری ناصر برایشون مهم نیست و خانواده از رنگ و نمودی او بیزار است، حتی نامش را شنیدن نمیخواند. مقامات میگویند حسین عبدالصمدوف سالهای طولانی با ناصر خوجا عبیدوف شناسایی داشت و با دستوری او برای انجام حمله تروریستی شریک میجوست. اسامیدین مجیدوف و ظفرجان سفروف دو عضو 19 ساله گروه حملگر ساکنان دهه سلگه ناحیه 5 با حسین اسامیدینوف خیش و تبار بودند و ظاهرا از جانب او مخشویی شدند. این دو نفر در فاصله 2 روز از حمله به سیاحان خارجی از روسیه به تاجیکستان برگشته راست به سمت نورگ رفتند. جمعه سفروف پدر ظفرجان سفروف روزی 2 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که از برگشتن پسرش به تاجیکستان خبر نداشت.
این آمادگی من از زنگ زدگی نیست. یه چه خیلی فرق کرده، اولای همکار کرده، سن نمیدون بسید. همین کودک پانکنیش کسونه بافیم نه کدوم کروی از پانکه اگه دمیه رفت اگه.
اصلیدین یوسپوف ساکینی 21 ساله شهری نورک و جعفردین یوسپوف برادری 26 ساله او دوزوی دیگر این گروه بودند که در شهری نورک برای تحریزی حمله به هم آمدند. با گفته منابع تفتیشات، جعفردین چند ماه پیش در روسیه از جانب حسین عبدالصمدوف مخشوی شده است. او بعدم برادرش را به این گروه جلب کرد. اصلیدین یوسپوف روزی 30 ایول با گفته مقامات وقتی به جمعخان نظرف پلکونیک میلیتیا با تبر حمله کرد، کشته شد. او با حسین عبدالصمدوف که زنده دستگیر شد همراه بود. جعفردین یوسپوف همراه با ظفرجان سفروف و اسامیدین مجیدوف روزی 31 ایول در دهه آسماندره ناحیه دنغره کشته شدند. اصلیدین و جعفردین پسران نبادبگیم یوسپوف و معاون دیرکتوری مکتب رقم 5 شهری نورک اوید به تربیه بودند. آنها در خانواده 3 پسر و 1 دختر هستند. بختیار یوسپوف پسر 28 ساله این خانواده با اتهام قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های روسیه نگهداری می‌شود. امیر صالحیو عمکی دو جوان کشته شده روزی 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش مادر آنها را سال 1996 ترک کرد و با زن دیگری در شهری وحدت زندگی میکرد. او گفت اصلیدین و جعفریدین به پدر کلان شدند.
وقتی که همو گفته که پور دامیون همه روغون آمده بوده که فورکینی دیگه نمیدونم مخفه. جعفریدین پایگی جو میدونی که همه محل بوار کنامد اینا یا اکرام دورین درگی خوبه وقت نمیون 15 روز به پیش همو برسه.
جعفریدین کالج تکنیکی شهری وحدت رو ختم کرده بود. اصلیدین در شهر اسفرا مرز تاجیکستان با قرقیزستان در ارتش خدمت کرده، در آنجا با دختر ازدواج میکند. او صاحب دو فرزند است. شب 27 و 28 ایول که برخی ساکنان تاجیکستان ماه خونین را تماشا میکردند، این گروه نقشه حمله را میکشید. آنها سیاهان را اول با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در این حمله 4 سیاه خارجی، شهروندان ایالات متحده آمریکا، آوستین جی و گیوگ هگن لاورین آنه مونوز، شهروند نیدرلندیا ووکر رنه ویلیم و شهروند شویتسریا خامل مارکوس در جای حادثه به هلاکت رسیدند. دو نفر دیگر شهروندان شویتسریا دیمین ماری کلر و پوستما کیم ایریست آسیب دیدند و در بیمارخانه مرکزی ناحیه دنغره بستری شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در بازی های 18 تابستانه آسیایی در اندونزیا در حساب عمومی دسته‌ای منتخب چین مقام اول را کسب نموده است. دوری 14 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی با پیروزی پیش صفان جدول به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما تقدیم می کنم. در بازی های 18 تابستانه آسیایی که در شهرهای جاکارتا و پلیمبنگ اندونزیا جریان دارند، در همین حال منتخب چین با کسب بیش از 20 مدال مقام اول را کسب نموده است. ژاپن در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم قرار دارند. ولی ورزشکاران تاجیکستان الان مدال به دست نآوردند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تاجیکستان را در این بازی ها بیشتر از 80 ورزشکار در 16 نمود نمایندگی می کنند. او افزود:
از ورزشکاران بهترین مثال نظرف دلشاد از گردندازی، اینچنین کشتیگیران معروف جمهوری تاجیکستان با مثال کامران شاه استاپیریان هم امید داریم که با مدال ها به وطن برمیگردند.
ورزشکاران تاجیک 19 آگوست اوید به گوشتی آزاد، تیراندازی و اوشو رقابت کرده ناکام شدند. در مسابقه گوشتی آزاد حکمت الله واحدوف، بهادر قادیروف، عبدالقاسم فیضیف و گمید جلیلوف در رقابت ها در وزنهای خود در دورهای مقدماتی شکست خوردند. میرزاد علیرخان خورشیدزاده یگانه ورزشکاری بود که تاجیکستان را در سبقت اوشو نمایندگی کرد. وی در وزن زیر 70 کیلو در اولین قوازمایش از ورزشکاری هندوستان شکست خورده از ادامه رقابت ها محروم گشت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه تیراندازی از تفنگ و تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر در رقابت های تیمی آمیخته متناسباً جای های 15 و 21 را صاحب شدند. خبری دیگر: روزهای 18 و 19 آگوست بازی‌های دور 14 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شدند. مدعیان اصلی مدال‌های طلای مسابقات استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند پیروزی به دست آوردند. استقلال تیم میزبان خطلان باختر را با حساب 1-0 مغلوب کرد. خوجند باشد در میدان خود بر ЦСКА پامیر با حساب بزرگ 4-0 پیروز شد. در دو بازی دیگری دوری 15 تیم کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود بر دسته پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 3-2 و تیم ریگر تدسی تورسونزاده بر دسته برقچی حصار با حساب 2-1 غلبه کردند. به این ترتیب بعدی نتیجه گیری بازی های دوری 14 در جدول مسابقات دسته استقلال با 35 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. تیم خوجند که 2 امتیاز کمتر گرفته است در جای دوم می باشد. دسته کوکتاش با 21 امتیاز در جای سوم قرار دارد.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیوی آزادی مکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
مکس مولاقند 46 سال دارد. در عائله آموزگاران هنر موسیقی فیرا راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند ترجمان روسی به فارسی سالهای 1930 از سمرقند به استالین‌آباد آمده مقیمی شدند. مکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیا رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی می کند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار می کند. هنر آشپزی مکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی می شود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با مکس مالکیل. مکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشأ می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویان اوکراینی که از جنگ گریخته اومدن به کشور ما، در خانهشان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیک یهودی ازدواج کردن، مجبور بود که شیزوفرنی تاجیکی رو یاد بگیره. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من با باخت به اصطلاح باخچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه هست. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راهی تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمیشود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارتی موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنید. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستند، یا در خاورمیانه، مثلا در اسرائیل. چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها آشپزی تاجیک رو میشناسن و دوست داره. در روسیه هم همچنین، در عربستان سعودی هم همچنین، اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود، یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدند. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمانی امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند. از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظر خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاهمنصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو با موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر. چون که ملت یک چیز تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارت بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک، چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. اما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم به تو ازبک، من تاجیک، تو یهود، من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم ها رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم ها رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتان. شما یاد دارید که چی طور شد که اویله شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشوری دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه بخاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است و خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میده.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستن. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هن. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشن.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتان در خانه؟
البته البته. دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخوانند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت؟ یعنی بعد از سال 90؟
نه. من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود. اما هیچ کس نه از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم دل آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار، برای دوستا، برای کوچه ها هم دل آدم تنگ میشه. اما به خاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمیکند و نمیره و کوچه بینی.
دوشنبه رو چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه، من 2 سال پیش بودم، هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی، کنسرت جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در اونجا بزرگ شدم، دیدم، شکر خدا. خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری با اصطلاح تاجیکی زمانوی، مدرن، پیشرفته. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مردمی تاجیک به قول شما، شما درباره کمی درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنید در همین مصاحبه ما. شما مردمی تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش، در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد. یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییر مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزا کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارن من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و اون تاجیکای بیچاره از روستاها که میروند زبان روسی ندانستن، میروند روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم.
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت، که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخش غیزوپزی، در بخش تجارتی رستورانی، توری میگن رستوراترسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخوام یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جای خیلی خرد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما ماکس مالکیل.